70 کشور دنیا برداشته، یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز در پنج شنبه 27 تیر 1398 و 15 ذی‌القعده 1440، 18 جولای 2019، و در حالی که 120 روز از سال رو ساعتیش رو سپری کردیم، خدمت همه شما سلام میکنم. صبحتون بخیر باشه. خیلی خیلی به برنامه رویش از رادیو اقتصاد خوش اومدید. دوستان عزیز، امروز راجع به تفکر نقادانه و اهمیت اون در کسب و کار، تعریف، کاربرد و ضرورت تفکر نقادانه در کسب و کار، نقش تفکر نقادانه منطقی و رشد کسب و کار و روش‌های پرورش مهارت تفکر نقادانه صحبت می‌کنیم. خدمت شما عرض بکنم که تفکر نقادانه یعنی توانایی تصمیم گیری و حل مشکلات بر مبنای استدلال و شواهد منطقی و کنار گذاشتن احساسات توی تصمیم گیری ها. تفکر نقادانه در ظاهر به نظر میاد کار آسونی باشه، اما در حقیقت اغلب افراد توانایی به کارگیری اون رو در تصمیم گیری های خودشون ندارن. هرچند هر فرد میتونه تفکر نقادانه رو با تمرین و تکرار بیاموزه، و اینم در حالیه که در کسب و کار باید انتقادی اندیشید و تمام بایدها و نبایدها رو دونست و نسبت به اون واکنش نشون داد. مهارت تفکر نقادانه در اینه که فرد اطلاعات، گفته‌ها، نظرات و پیشنهادات رو بررسی کنه و هیچ اندیشه، پیشنهاد یا نظری رو بدون ارزیابی نه رد بکنه و نه بپذیره. اگه همه ما بتونیم از ابتدا نگرش و تفکر انتقادی داشته باشیم، در دراز مدت میشه علاوه بر مدیریت زمان از تصمیمات اشتباه هم دوری بکنیم و نتایج بهتری در کسب و کار رقم بخوره. حالا سوال اینجاست، تفکر نقادانه دقیقاً به چه نوع تفکر و نگریشی اطلاق میشه و چطور میشه از اون برای موفقیت بهره برد؟ این چیزیه که امروز در برنامه رویش به اون خواهیم پرداخت. بنابراین با رویش همراه باشید. و اما شما دوست عزیز، اگر میخواید از تفکر نقادانه خودتون و دیگران برای رشد کسب و کارتون استفاده بکنید، اگر تمایل دارید به توانایی نقد هدفمند و درون کسب و کاری یا درون کسب و کاری برای خودتون دست و پا کنید و دست پیدا بکنید، حتما امروز رویش رو همراهی بفرمایید. ضمن این که میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,036,37 پیامک بزنید اگه سوالی دارید، و اگر دوست داشتید با صدای خودتون سوالتون مطرح بشه، میتونید از طریق تلفن 2265-2525 با ما تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح بکنید. من یه 20 دقیقه با آقای دکتر برزو عبدی، کارشناس مدیریت منابع انسانی و روانشناسی مدیریت، تا گفتگو میکنم. شما فرصت دارید که سوالاتون رو مطرح بفرمایید. بنابراین با ما همچنان همراه باشید. خب امروز ما یه سوال مخصوص هم برای خودتون داریم که میتونید تا انتهای برنامه پاسخ بدید، چه حالا چه از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد همون 30,36,37 چه از طریق تلفن 22,65,25,25. اونم اینه که رویش رو از چه زمانی گوش میدید و این برنامه چه اثراتی بر زندگی و کسب و کار شما داشته. 30,36,37. جناب آقای دکتر عبدی سلام.
به شما درود می‌فرستم. سلام. صبح شما بخیر و خدمت شنوندگان هم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. متشکرم از شما.
تمنون کنم. خب بریم سراغ تعریف، کاربرد و ضرورت تفکر نقادانه، اونم در کسب و کار.
بله. خدمتتون عرض کنم که تفکر نقاد در تعریف برمیگرده به دوره یونان باستان. فیلسوفان بزرگی مثل افلاطون و ارسطو بهش اشاره کردند و اون رو توانایی پرسش، آزمودن و اندیشیدن در مورد ارزش‌ها و باورها تعریف کردند. ما امروزه تعریف جامع‌تری از تفکر نقاد یا سنجشگر ارائه میدیم و اون رو یک روش اندیشیدن و نگاه کردن به رخدادهای پیرامونیمون تعریف میکنیم که باعث میشه ما رو در رسیدن به راهکارهای مؤثرتر و کسب آگاهی بیشتر از اطرافمون کمک بکنه. بعد از تعریف مختصر برای اینکه بتونیم اهمیت داشتن تفکر نقاد رو بیشتر درک بکنیم، توصیه میکنم که به جای اینکه به شغل نگاه بکنیم، به ارزش وجودی هر شغل نگاه بکنیم. ما تعدادی شغل اجتماعی داریم، تعدادی شغل سازمانی داریم. مثلا پدر بودن یا مادر بودن یک شغل هست، یک شغل اجتماعی 24 ساعته بدون تعطیلیه،
بدون جیره و مواجه.
و در جایگاه پدر و مادر یک ارزش وجودی اصلی متصور هستیم براش. ارزش‌های زیادی داره البته، ولی چون داریم مثال میزنیم به یک مورد اشاره بکنیم، مثلا پرورش فرزندان صالح و تحویلشون به جامعه. بله. وقتی به این ارزش وجودی نگاه میکنیم، اون وقت داشتن تفکر نقاد در پرورش فرزندان صالح اهمیت پیدا میکنه. یا فرض بفرمایید یک پزشک، یک کارمند، یک مهندس یا یک مدیر برای اینکه بتونه ارزیابی درستی از محیط اطرافش به دست بیاره، نیازمند اینه که نگاهش و نگرشش به اطرافش درست باشه. نکته مهم دیگه‌ای که میتونم عرض بکنم اینجا اینه که چرا حالا مهمه، ضرورت داشتن این تفکر چیه. اول اینجوری نگاه بکنیم که ما اگر این تفکر رو نداشته باشیم، این شیوه نگاه و نگرش رو به دنیا نداشته باشیم، چه آسیبی ممکنه به ما برسه. قطعاً چیزی که نداشتنش باعث آسیبه، داشتنش دست کم باعث میشه که ما آسیب نبینیم. یعنی کمترین مقدارش اینه که از آسیب‌های جلوگیری بکنه، پس میتونه مفید باشه، پس ضرورت داره داشتنش. این مثال رو من در چند قدم از ساده تا مقداری پیچیده تر عرض میکنم خدمت شما. هر شغلی که ما، همه ما یه شغلی رو در جامعه پذیرفتیم، غیر از شغلهایی که شما فرمودید مثل پدر مادر، پدر بودن و مادر بودن بی جیره و مواجب هست. فرض بفرمایید یه راننده روزانه با چالش‌های متعددی در شغلش مواجهه و برخورد میکنه، مثل اینکه مواجهه با رانندگی پرخطر دیگر رانندگان. این یه موضوع تکراری هست، هیچ راننده‌ای نیست که باهاش مواجه نشده باشه. حالا یک موضوع پیچیده‌تری که ممکنه پیش بیاد، فرض بفرمایید سکته ناگهانی یک بیمار درون اتوبوس، یا سانحه‌ای که منجر به آتش سوزی خودرو بشه، که ما حتما حضور ذهنتون هست که ما سالهای گذشته چند مورد رو داشتیم و متاسفانه باعث شد تعدادی از هموطنان رو از دست بدیم در سوانح مشابه. این ضرورت داشتن تفکر نقاد برای حل مسائل غیر تکراری در یک شغل بسیار ساده است. رانندگی البته شغل ساده‌ای ممکنه نباشه، شغل سختیه به لحاظ انجام، اما به لحاظ روتین‌ها و موضوعات و پیچیدگی مسائلی که ممکنه کسی که در این شغل هست باش مواجه باشه، شغل پیچیده‌ای محسوب نمیشه. به لحاظ انجام شغل سختیه. یه خورده موضوعات رو پیچیده تر کنیم. حالا فرض بفرمایید یک پزشک اگر توانایی و مهارت تفکر نقاد رو نداشته باشه، اتفاقی که میفته تنها میتونه بیماری‌های ساده و روتین رو تشخیص بده، چون توانایی ارزیابی نداره، قدرت تحلیل نداره. یک مهندس اگر تفکر سنجشگر ضعیفی داشته باشه و در این مهارت ضعف داشته باشه، اتفاقی که براش میفته اینه که در شرایط بحرانی مثل وقوع زلزله کاری نمیتونه انجام بده. یک طراح، فرض بفرمایید کسی که در کار طراحی جواهرات هست یا طراحی لباس هست، اگر نتونه ارزیابی درستی از نیاز مشتریش داشته باشه و کاری که قراره انجام بده، تصمیمی که برای انجام میگیره تصمیم نادرستی میشه و نتیجتاً یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته اینی که نمیتونه در مسیر شغلیش پیشرفت درستی داشته باشه.
وای دکتر، نمیشه اسم اینو گذاشت تفکر فقط، نه تفکر نقادانه. چرا نقادانه؟
بله، ما به خاطر اینکه عرض میکنم یه فرصت 30 ثانیه‌ای شاید یک دقیقه بریم جلوتر بهش میرسیم که چرا تفکر نقاد. به خاطر اینکه یه جوری، حالا ما یه واژه معادلی در پارسی داریم که سنجشگر معادل نقاد. دلیلش اینه که ما گروه‌های هوشی متفاوتی داریم و اون چیزی که شما می‌فرمایید میتونه دسته‌بندی‌های متفاوتی داشته باشه. مثلا شیوه تفکر در مورد هستی، این شیوه تفکر کسی که توانایی هستی‌نگری بیشتری داشته باشه، اینم یک مهارته، یک نوع دستبندی هوشی طبقه بندی میشه. کسی که این توانه تفکر رو داشته باشه جذب میشه به سمت فلسفه، ممکنه تبدیل بشه به یه آدم فیلسوف، نمیتونه تبدیل بشه به یک پزشک موفق، ولی میتونه یک فیلسوف بزرگ باشه. دلیل این که در مورد این موضوع به عنوان سنجشگری و نقادی نگاه میکنیم و با این تعریف بررسی میکنیم، به خاطر اینه که دقیقاً شغل‌های متفاوت نیازمند ارزیابی رخدادهای متفاوت با سنجه‌های متفاوت هستند، با شاخص‌های متفاوت هستند. یه نکته مهم دیگری که کمک می‌کنه به پاسخ پرسشی که شما فرمودید اینه که خب چه کمکی می‌کنه؟ کمک دقیقش تو کسب و کار چی است؟ حالا این که شما می‌فرمایید تفکر، بله، حالا من یه توضیح بیشتری ارائه میکنم که چه کمکی میکنه. ورلد اکانومی یکی از مؤسسات خیلی معتبر در دنیاست، یکی از مؤسساتی که در مورد مهارت‌های مورد نیاز برای پیشرفت شغلی کار میکنه. 10 مهارت برتر رو برای سال 2020 پیشنهاد کرده. تفکر خلاق، تفکر نقاد به عنوان دومین مهارت مهم برای کسانی که میخوان در شغلشون رشد بکنن شناخته شده. و جالبه که این مهارت با 7 مهارت دیگه از اون 10 مهارت رابطه بسیار تنگاتنگ داره. با مهارت حل مسئله، با مهارت مدیریت و رهبری، با مهارت تصمیم گیری، مهارت خلاقیت، ارتباط با دیگران، مذاکره و خودراهبری. کسی که بتونه مهارت تفکر نقاد رو داشته باشه و در خودش ارتقا بده، تمامی مهارت‌های دیگه‌اش رشد می‌کنه. میتونه تصمیمات بهتری بگیره در شغلش، میتونه ارتباط بیشتری با آدم‌ها برقرار کنه.
میتونه بگیم مستقیماً در رشد کسب و کارش میتونه
مستقیماً به صورت کاملاً مستقیم در هر جایگاه شغلی که باشه، در رشد شخصی خودش در اون شغل به عنوان یک کارمند یا کارآفرین یا مدیر مستقیما تأثیر میذاره. یک زاویه دیگری هست در همین بررسی و اون اینه که ما در عصری داریم زندگی میکنیم در قرن 21 که بیشترین سرعت رو به ویژه در فناوری در نیازها و باورهای مردم داریم مشاهده میکنیم و در یک چنین عصری موندن در فضای رقابت کسب و کار یک ضرورت اصلی داره و اون آمادگی برای تغییره، به خاطر اینکه تغییرات در فضای امروز بسیار سریع اتفاق میفته. حالا برای اینکه ما بتونیم آمادگی تغییر داشته باشیم یک ضرورتی هم وجود داره و اون اینه که بتونیم تحلیل درستی از فضامون داشته باشیم، از فضای کسب و کارمون، فضای محیطمون، نیازها و فناوریهامون، که بتونیم بعد از تحلیل درست آمادگی داشته باشیم که چه تغییری رو بتونیم ایجاد بکنیم. من یه مثال خیلی جالبی به ذهنم میرسه الان عرض بکنم. ببینید، خب این که بگیم الان ما داریم در شرایطی زندگی میکنیم که همه چیز خوبه، نه، میدونید که اینجوری نیست. ما مثل همه کشورهای دیگه با مشکلاتی سر و کار داریم و دست به گریبان هستیم. ما شرایطی رو داریم سپری میکنیم که تقریبا در نیم قرن اخیر جوامعی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته هستند شرایط امروز ما رو تجربه کردن، تقریبا نیم قرن جلوتر، و کسب و کارهای بسیار زیادی با تصمیم گیری های اشتباه مدیران از بین رفتن. یه مثالی رو الان خدمت شما عرض خواهم کرد که مصداق واقعی این مسئله هست. مثلا قبل پیش از پیدایش تلفن های همراه، پیش از اینکه این فناوری معرفی بشه و جنبه تجاری پیدا بکنه، اروپایی ها روی سیستم تلفن بی سیم سرمایه گذاری زیادی کردن، شرکت های مختلفی روش کار کردن و بدون این که تحلیلی داشته باشن، تحلیل درستی داشته باشن از این که این فناوری به کدوم سمت خواهد رفت و نیاز مردم چی خواهد بود، به سرعت تکنولوژی موبایل اومد و فناوری تلفن بی سیم نابود شد، از بین رفت. حالا فرض بفرمایید امروز زیاد میشنویم مردم گله میکنن، همکاران ما در دانشگاه، در صنعت گله میکنند که مدیران ما توانایی تصمیم گیری ندارن. ببینید 50 سال گذشته غرب خیلی کشورهای پیشرفته برنامه ریزی های مدونی کردند برای آموزش، برای آموزش ایجاد این مهارت و تقویتش در مدیران، و امروز میتونن بگن که ما مدیرانی داریم که این مهارت رو بیشتر دارن. کمی ظلم در حق مدیران امروز ما که بدون اینکه آموزش‌های مدونی ببینن و بدون اینکه این مهارت رو جایی آموخته باشند، چون این ذاتی نیست، یک مهارت غریزی نیست، بله نیاز به آموزش داره. خب قطعا ما هم شاهد این خواهیم بود که مدیران ما در جاهای مختلف احتمالاً ممکنه تصمیماتی بگیرن که خیلی درست نباشه، به خاطر
بیشتر آزمون و خطاست.
بله، آزمون و خطا میشه تا اینکه ارزیابی درست.
خب ببینید، کسب این تفکر نقادانه به هر حال یه مهارت میخواد.
بله.
خود این مهارت رو چطور باید کسب کرد؟
عرض میکنم خدمت شما.
حالا که 2 دقیقه حالا تو.
بله، 2 دقیقه. بله. متاسفانه مهارت تفکر نقاد جزء مهارت هاییه که کسبش اگر نداشته باشیمش و ضعیف باشیم جزء سخت ترین هاست.
یا اگر نخواهیم.
خیلی نکته. آره. خیلی موردی که فرمودید مورد مهمیه. اگر بخوایم که این مهارت رو تقویت بکنیم، خب
خیلی آسون باشه،
کار ساده تریه، ولی اگر نخوایم یا به هر دلیلی نداشته باشیمش، به خاطر اینکه این 3 جنبه داره.
مثل آدمی که خودشو به خواب زده دیگه.
دقیقاً
میشه.
دقیقاً
مثال ساده.
این مهارت تفکر نقاد 3 جنبه داره. یه جنبه ریشه‌ای داره که به دوران کودکی ما برمیگرده. باز هم مثالی عرض میکنم، یه کودکی رو در نظر بگیرید که پرسش‌های کنجکاوانه‌اش با پاسخهای بی ربط پدر و مادر، یا با بی محلی، یا با خشونت که این چه سوالیه تو میپرسی، مثلا به تو ربطی نداره. اینو دارم عرض میکنم چون پدر و مادرها نقش بسیار مهم میدارن. خب این بچه اگه بعد از تکرار مواجهه با یک همچین برخوردی، ریشه تفکر نقاد، ریشه مهارت درش خشکیده میشه و روزی که خودش پدر و مادر
از برخورد باعث میشه که دیگه
نمیپرسه، دیگه ارزیابی نمیکنه و تحلیل نمیکنه، و روزی که خودش پدر و مادر میشه فرزندی رو احتمالاً تربیت میکنه که مهارت تفکر نقاد و سنجشگرش ضعیفه. و بنابراین من خواهشم از پدرها و مادرها اینه که اگر بلد نیستیم و یاد نگرفتیم و تا امروز در برابر فرزندانمون، در برابر کنجکاوی هاشون بلد نبودیم، پرسش های خارج از چارچوب و سختی مواجه بودیم، نمیدونستیم جواب بدیم، یاد بگیریم. این برای نسل بعدی که قرار تحویل اجتماع بشه یک کار ریشه ای است.
خیلی متشکرم. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. خب دوستان عزیز، امروز راجع به تفکر نقادانه و اهمیت اون در کسب و کار، تعریف، کاربرد و ضرورت تفکر نقادانه در کسب و کار، نقش تفکر نقادانه منطقی بر رشد کسب و کار و روش‌های پرورش مهارت تفکر نقادانه صحبت می‌کنیم. تلفن ما 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37. خب راجع به موضوع برنامه اگر سوال دارید از همین دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمن این که امروز یه سوال ویژم داریم، این که رویش رو از چه زمانی گوش میدید و این برنامه چه اثراتی بر زندگی و یا کسب و کار شما داشته. این هم میتونید از طریق 30036-37 برای ما پیامک کنید یا از طریق 22-65-25-25 زنگ بزنید. بخش اول برنامه و گفتگوی من با آقای دکتر برزو عبدی، کارشناس مدیریت منابع انسانی و روانشناسی مدیریت رو شنیدید. الان هم فرصتی هست که به پیامک ها و سوالات شما پاسخ داده بشه. حاضرید آقای دکتر؟
من خدمت شما.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. 912-0703 نوشته: سلام، بنده تخصصم مالی و حسابداری است، 17 سالی که در این زمینه مشغولم، لطفا تفکر نقادانه را در این زمینه شرح بفرمایید.
یه توضیح دادم که ما در جایگاه شغلی اگر به ضرورت وجودی شغلی که داریم انجام میدیم نگاه بکنیم، میزان ضرورتش رو راحت تر درک میکنیم، وظیفه وجودی شغلی که داریم. کسی که در سمت فرض بفرمایید مدیر مالی یک سازمان داره فعالیت میکنه، یک وظیفه وجودی اصلی داره و اون اینه که بتونه راهکارهای مالی درست و تصویر درستی از وضعیت مالی در اینجا اکنون و آینده به مدیران سازمان بده. این وظیفه وجودی یک مدیر مالی در یک سازمان هست. حالا اگر ما بیایم یک کارشناس یا مدیر مالی رو وظیفش رو اینجوری نگاه بکنیم که فقط صرفاً جنبه حسابرسی و استخراج گزارش داره، خب قطعاً به این نتیجه میرسه که من نیازی به تفکر نقاد ندارم. من چی رو قرار ارزیابی بکنم؟ قرار نیست چیزی رو ارزیابی کنم. اما اگر اینجوری نگاه بکنیم که قرار من تصویر آینده رو با جایی که هستم مقایسه بکنم، اون وقت احتیاج پیدا میکنم که توانایی تحلیلم رو افزایش بدم، بتونم امروزم رو در مسیری که حرکت میکنم با آینده 6 ماه دیگه و 1 سال دیگه به لحاظ مالی مقایسه بکنم و یک گزارش درست ارائه بدم. من یه جمله رو از بزرگی عرض میکنم، از بزرگی در صنایع همین کشور، که میگفت کسی که بتونه گزارش درستی از کارش استخراج بکنه و به مدیران بالادستیش بده، اعتماد جلب میکنه، و کسی که بتونه اعتماد جلب بکنه پیشرفت میکنه. حالا چه کسی میتونه گزارش درستی ارائه بده؟ اینکه تفکر نقادانه داشته باشه، سنجه‌های متفاوت داشته، بتونه ارزیابی بکنه. و ایشون به عنوان یک مدیر مالی، حالا متوجه نشدم کارشناس مالی یا مدیریت مالی الان فعالیت میکنن، امیدوارم که کسب و کارشون رونق داشته باشه.
تخصصشون مالی و حساب داره.
تخصصشون مالیه، در هر جایگاهی که هستن برای استخراج یک گزارش و تصویر امروز و مسیر حرکتمون نسبت به آینده نیاز دارن که تفکر سنجشگرشون رو تقویت بکنن، که بتونن تصویر درستی به مدیران مالی بدن که آقا ما در مسیر درستی هستیم، خطری داره ما رو تهدید میکنه، به نقطه بیپولی میرسیم، وضعیتمون خوب خواهد شد، میتونیم سرمایه گذاری بکنیم یا نه، و پرسش های بسیار زیادی که میتونه کمک کننده باشه برای تصمیم گیری.
30,000-36,000-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22-65-25-25 شماره تلفن این رادیو. اول میتونید به سوال ویژه ما پاسخ بدید، اینکه رویش رو از چه زمانی گوش میدید و این برنامه چه اثراتی بر زندگی کسب و کار شما داشته به، و بعد میتونید سوالتون راجع به بحث تفکر نقادانه که موضوع امروز ما هم هست رو بفرمایید. ضمن این که قرار هست به 3 نفر از افرادی که به این سوال مخصوصمون پاسخ میدن، مشاوره رایگان با کارشناسان رویش تعلق بگیره، حالا تو هر زمینه‌ای که هست. به هر حال ما سعی میکنیم که با اون کارشناسان تماس بگیریم و این اتفاق بیفته. سوالمون اینه که رویش از چه زمانی گوش میدید رویش رو، و این برنامه چه اثراتی بر زندگی و کسب و کار شما داشته. خیلی کوتاه هم بگید ممنون میشه. و اما جناب آقای دکتر عبدی، مخاطبی پرسیدن که رشد تفکر نقادانه در کارمندان موجب تنش و چالش در مجموعه کاری ما نمیشه؟
سوال جالبی هست، به خاطر اینکه خیلی میتونه اشتباه گرفته بشه تفکر نقاد با نقد پذیری. این دوتا مفهوم متفاوتند نسبت به هم دیگه. اینکه من به عنوان کسی که در سازمان دارم کار میکنم چقدر نقد پذیر باشم یک مسئله است، این که تفکرم و نگاهم به اطراف چقدر سنجشگر باشه. من به خاطر همین از واژه سنجشگر در ابتدا استفاده کردم، این که بتونم.
نمیتونه خود طرف نقادم باشه؟
چرا؟ ولی دوتا داریم در مورد دو موضوع متفاوت صحبت میکنیم. یعنی رشد مهارت تفکر سنجشگر با میزان نقد پذیری درست ارتباطی با هم دارند، اما دوتا موضوع متفاوتن. چه ارتباطی دارن؟ ارتباطشون اینه که داشتن تفکر سنجشگر یک ضرورت پایه‌ای داره، و اون اینه که متعصب نباشیم. کسی که متعصب به معنای خشک مغز، متعصب به معنای کسیه که فقط طرز تفکر خودش رو باور داره. ما چجوری بفهمیم متعصب هستیم یا نیستیم؟ این سوال بعدیه، پرسش بعدیه که کمک میکنه من به پرسش این دوست عزیز پاسخ بدم. روش های متفاوتی داره. خیلی ساده دوتاش رو عرض بکنم، این که ما یه فیدبکی از محیط اطرافمون، از نزدیکانمون بگیریم که ما رو چقدر به عنوان یک انسان متعصب به معنای خشک مغز یا کسی که توانایی پذیرش داره میشناسن. مدیر بالادست، همکاران اطراف، کارکنانی که رده های پایین تر هستن، همسر، فرزند و دوستان نزدیک میتونن آدم‌های مناسبی باشن که به این پرسش پاسخ بدن. اگر این آدم‌ها مجموع برایند پاسخشون ما رو به عنوان شخص متعصب، تأکید میکنم مجددا به معنای خشک مغز، بشناسن، اون وقت من در دسته آدم‌های متعصب قرار میگیرم که توانایی نقد پذیری خودم ندارم، ضمن این که احتمالاً تفکر نقاد من هم پایین هست، و اون وقت باعث ایجاد تنش میشه.
یعنی ممکن نیست کسی که نقد پذیر نیست خودش نقاد خوبی باشه؟
احتمالاً احتمالش خیلی پایینه. همونطوری که اول برنامه عرض کردم در تعریف، که فلاسفه یونان باستان معتقد بودن توانایی آزمودن و پرسیدن و نگاه متفاوت به باورها و ارزشها اسمش تفکر نقاده. یعنی اگر من نتونم ارزشهای ذهنی خودم رو و باورهام رو به معرض آزمون و پرسشگری دوباره بذارم، احتمالا تفکر نقاد ندارم، طبق تعریفی که باش مواجه هستیم. حالا اگر من در دسته آدم‌های متعصب قرار بگیرم، یعنی اطرافیان من منو به عنوان آدم متعصب خوشمغز بشناسن، احتمالاً اختلاف باشون پیدا میکنم و باعث برخورد توی سازمان خواهد شد.
3036-37 و 2265-25-25 915-69-42 نوشتن از کجا متوجه بشیم که تفکر نقاد کارش رو درست انجام داده و موارد مهم و جذاب و موارد